فرج امام علیه السلام، انصار فرج و امام رضوان الله علیه، این انقلاب را انتظار فرج می دانستن.
خب خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سلامی هم عرض میکنیم خدمت شنوندگانی که جمعه شب در واقع صدای ما رو دریافت میکنن، که تکرار برنامه تا جمعه ظهور هست. ممنون از شما هم که با ما همراه هستید. جناب استاد صدیقی، ما یک بخش پایانی هست، جنبندی خدمت شما باشی ممنون میشم.
بحث ما در مورد تمدن بود، به این نتیجه رسیدیم که تمدن میوه درخت فرهنگه.
بله.
و اگر یک فرهنگ حاکم بر یک جامعه بشه، اون تمدن ظهور پیدا میکنه در قالب یک زندگی. این زندگی معنادار میشه بر اساس اون فرهنگی که ما بهش عشق میورزیم و انتخابش کردیم. حالا اگر اون فرهنگ از استناد، اصالت، جامعیت، عمق و هماهنگی با نظام هستی برخوردار باشه، اون زندگی ما با تراوت، با شادابی همراهه، زیبایی داره، لحظه به لحظه تولید انگیزش میکنه در ما.
بله.
یک رویش مستمر داریم، یک شدن دائمی داریم و این باعث میشه که ما لحظه به لحظه به زیبایی های اخلاقی بیشتری گرایش پیدا بکنیم. خب ما میگیم یه فرهنگی در عالم وجود داره به نام فرهنگ توحیدی که از یک مجرا این فرهنگ عینیت پیدا میکنه، اونم از مجرای امامه.
بله.
ما در زیارت امام زمان علیه السلام داریم یا سبیل الله الذی سلک من غیره هلک، ای تنها راه، ای کسی که تنها راه برای رسیدن به قرب الالله هستی، برای رسیدن به توحید هستی. این تنها راه یعنی چی؟ یعنی هر راهی که ادعا بکنه من می توانم شما رو به مقصد و مقصود برسانم باطل است.
بله.
الا اون راهی که مستند به امام علیه السلام بوده باشه. پس راه امام راه خداست و راه خدا راهی است که اگر ما اون راه رو مبنای زندگیمون قرار دیم به مقصد و مقصودمون میرسیم. رضا اون قریه‌ای که در آیه 18 سوره سبأ مطرح شده که ما به اون قریه برکت دادیم، به اقرار نامه‌ای که امام زمان علیه السلام به یک صحابیشون نوشتن، اون قریه‌ای که خدا برکت داده ما هستیم و همه قریه ها و همه جوامع و همه مجتمع ها باید سلوک تمدنی خودشون رو از ما بگیرن.
بله.
و ما هستیم که می توانیم در مسیر رساندن اونها به درجات بالای ارزش توحیدی اونها رو کمک بکنیم. حالا یه سوالی مطرح میشه، این سوالم بگم دیگه خدا حافظی
بکنیم.
اون سوال اینه، آقا الان عصر غیبته، حالا که عصر غیبته شما میگین باید با رضایت امام معصوم همراه بشیم. خب من امام که ظاهرن نمیتونم، که ظاهر نیستن، من چطوری این رضایت رو بگیرم؟ ما میگیم این رضایت رو از طریق ولی فقیه زمان باید بگیریم. بله. که اگر ما با او خودمون رو رصد کنیم، یعنی با امام رصد کردیم و در مسیر رضایت او حرکت کنیم، یعنی در مسیر رضایت امام معصوم حرکت کردیم، که انشالله این انقلاب بتواند اون تمدنی رو که امام زمان در عصر غیبت آرزوشو داشتن تا زمین ساز ظهور بشه، انشالله این انقلاب بتونه اون تمدن رو ایجاد کنه.
انشالله. خیلی ممنون از شما جناب استاد صدوقی که محبت کردید. به اتفاق استاد صدوقی با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم که با ما بودید. انشالله تا هفته دیگه.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خواسترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاکتر از جان پاک، روح تو پرورده روحی فدا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماء.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت.
خب خانم همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
در مرا قفل؟
آره بستمش.
شیرای آبم که کنترل کردی؟
آره بابا
آره. برمقام که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
گل خزان گلشن آشنا دن 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 دن.
چیه مینا؟ چیزی شده؟
بابا لباسمون کثیف شد دیگه سعید، همه شخصیت تو بود.
ای بابا چرا من؟
خب تو گفتی از توی خونه لباسامونو بپوشیم که وقتی رسیدیم معطل نشیم.
چی میگی مینا؟ بد کردم به فکر مدیریت زمان بودم؟
آخه آدم تو سفر 4 ساعته لباسای پلوخوریشو میپوشه آقا سعید. لباسامون کلی بوی دود گرفتن، خاکی شدن.
ای بابا سخت نگیر مینا جان، چیزی نمونده برسیم. به مزه رسیدن با یه بریس میفتیم به جون لباسا و ترتمیزشو میکنیم خلاص.
مامان
جونم. مامان چرا شکلک در میاری سام؟ ای بابا حرف بزن.
چیزی شده؟
فکر کنم سام میخواد بره دستشویی.
ای بابا الان چه وقت دستشویی رفتن پسر؟
خب چیکار کنم بابا؟
یه کمی جلوی اون شیکمتو بگیر تا برسیم دیگه.
ایوا چرا داری با بچه بحث میکنی سعید؟ دستشویی داره دیگه، یه جایی نگهدار.
عمرن.
ای یعنی چی عمرن؟
اول اینکه حوالی دستشویی نیستیم، دوم اینکه چی با این سر و وضع و کت و شلوار وسط راه نگه میداره خانم که من نگه دارم؟
ای بابا حرفایی میزنی و سعی.
ای بابا بلم کن تو رو به خدا.
شما نمیخواد پیاده شیم بابا، فقط خودم پیاده میشم.
چی بگم من؟
بابا سام داره بیتابه میکنه دیگه سعید.
ببین خانم تو هم گوش کن سام. اونجا چی نوشته؟
کجا؟
ای بابا داریم رد میشیم رو اون تابلوه دیگه.
نوشته سمنان 80 کیلومتر.
خب
منظوره چیه سعید؟
خدا رو خوش میاد آدم 80 کیلومتر مونده به مقصد توقف کنه و سر و وضعش به هم بریزه.
پس سام چی میشه؟
سام با من فقط بشینین و نگاه کنین.
ای بابا ماشین رو اینقدر تکون ندین بابا، حالم بد میشه.
چیکار میکنی سعید؟
مگه نمیبینی سرعتو بردم روی 130 تا 3 سوته برسیم.
یعنی حاضری به خاطر اینکه توقف نکنی برو به کشتن بدی؟
کشتن کدومه مینا جان؟ از خوششانسی ما اجالتا تو این جاده پرنده پره میزنه، خلوت خلوته. اونی که تو همچین جاده ای تصادف میکنه راننده نیست بابا.
بابا اینقدر که تون میری حال من بد میشه.
ای بابا مرد که اینقدر نازک نانیجی نمیشه بابا جون. این دو سه تا پیچ رد کنیم رسیدیم سمنان.
سعید جان عزیزم سام همه رفتارای تو رو الان زیر نظر داره ها. تو اگه الان جلو چشای سام درست رانندگی کنی اونم یاد میگیره که یه راننده قانونمند بشه.
اجالتا مینا جان بذار این پیچو دور بزنم خانم. ای بابا چقدر این پیچه تونده.
سرعتو بیار پایین، بیار پایین سعید.
مراقب باشیم بابا.
نمیتونم ماشین رو کنترل کنم. محکم بشینید، محکم بشینید.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف. انشالله هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید، و اگر در مسافرت هستید با اندکی احتیاط میتونید با موفقیت و سلامتی به موطن خودتون برگردید. انشالله که در کنار ما هم هستید. بخش سوم برنامه ها رو از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران میکنیم، انشالله تا شش بامداد فردا. همونطور که خدمتون عرض کردم، با پرسمان تاریخی با توضیحات مرحوم استاد پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام تا دقیقه دیگه همراهتون هستیم. انشالله بعد از کلام امام که 23:55 دقیقه پخش میشه و بعد از اخبار ساعت 24 باز هم در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. برنامه های مختلفی تقدیم میشه، انشالله در ساعت خودش بشنوید و مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. ممنونم از همراهیتون. پرسمان تاریخی رو میشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده همراهان رادیو معارف سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. خداوند رو شاکریم که باز هم توفیق داد در خدمت شما عزیزان باشیم با پرسمان تاریخی. در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب استاد پیشوایی هستیم. برنامه رو با خیر مقدم خدمت ایشون آغاز می‌کنیم. سلام علیکم جناب استاد پیشوایی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. از روز جناب عالی متشکر. محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی هم سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
از شما متشکر هستم. دوستان شنونده با این برنامه همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
پیرامون شخصیت حضرت مسلم علیه السلام اگر لطف کنید توضیح بفرمایید، آیا قبل از ماجرای کوفه نامی از ایشان بوده و همچنین حضرت مسلم از کجا عازم کوفه شدن؟ متشکرم از شما. حسینی هستم از تهران.
جناب استاد، سوالی که مطرح شد سه بخش داشت، من یکی که عرض میکنم پاسخ بفرمایید. درباره شخصیت جناب مسلم ابن عقیل توضیح خواسته بودند، این رو توضیحاتی بفرمایید درباره ایشون. بعد دو سوال دیگر هم بود که خدمت شما عرض کنم.
درباره شخصیت حضرت مسلم علیه الرحمه، همون بیان امام حسین علیه السلام یا اون جمله‌ای که در نامه‌شون بوده و پیامی که به مردم کوفه هنگام اعزام حضرت مسلم امام بیان فرمودن کفایت میکنه.
بله.
امام خطاب به مردم کوفه نوشتن و به اونا پیام دادن که من برادرم، پسر عمویم، برادرم و شخص مورد اعتمادم مسلم بن عقیل را نزد شما میفرستم.
بله.
بنابراین اینقدر حضرت مسلم شخصیت داشت. امام حسین سلام الله علیه عموزاده امام حسین بود، ولی حضرت علاوه بر این برادر او را معرفی کرد و شخص مورد اعتماد من.
بله.
این نشون میده که حضرت مسلم شخصیت بسیار والایی داشته. به نظر میرسه که خب در میان یاران حضرت شاید مثلا یه مناسب ترین شخص برای اعزام به کوفه خب حضرت مسلم بوده.
بله.
خب بعضی از یاران نزدیک یا برادران امام حسین سلام علیه مثل حضرت ابوالفضل اینو لازم بود همراه امام حسین باشن، ولی در جمع اون ایده که تا مکه خدمت حضرت بودن، چون حضرت مسلم از مکه فرستاد.
بله.
معلوم میشه که دیگه مناسب ترین شخص و لایق ترین شخص و شایسته ترین شخص حضرت مسلم بوده.
بله بسیار خوب. سوال کرده بودن آیا قبل از ماجرای کوفه هم نامی از ایشون در تاریخ هست؟ آیا در حوادث گذشته اشاره شده به فعالیت ایشون؟
بله، چرا رد پایی از فعالیت ایشون هست، از جمله در فتح مصر که در زمان خلفای قبلی صورت گرفت. در تاریخ فتح مصر آمده که حضرت مسلم جزء اون رزمندگان بوده و رفتن اونجا، منطقه را فتح کردن و هر جا که فتح میکردن فرمانده کل نیروهای مسلمین یکی از فرماندهان جزء را به اصطلاح حاکم اونجا قرار میداد که اونجا را اداره کنه.
بله.
و حضرت مسلم در این سفر بوده و شهری را و منطقه را فتح کردن و مسلم بن عقیل را حاکم اونجا قرار داد، فرمانده کل مسلمین.
بله.
و این هم سن حضرت مسلم را نشون میده، چون یه وقت برای ما سوال بود که حضرت مسلم چند سال داشته موقع شهادت.
بله.
نشون میده که مثلا حداقل دور و بر 20 سال یا 20 خورده سال داشته، وگرنه کمتر از این بود که اصلا نه در اون عملیات نظامی شرکت میکرد نه او را حاکم قرار میدادن.
این سن 20 سال 25 سال موقع فتح مصر دیگه این اتفاق.
بله بله.
پس موقع شهادتشون سنشون باید
بله
حدوداً
به تقریب بله به تقریب ما حدس میزنیم که همسن امام حسین سلام علیه بوده.
بله.
البته داماد امیرالمومنین علی علیه السلام هم بوده. یکی از دختران امیرالمومنین به نام رقیه همسر حضرت مسلم بوده. بنابراین ردپایی هست و این نشون میده که حضرت مسلم در فتح مصر حضور داشته.
بله. فتح مصر چه سالی بوده؟ سالشو خاطرتون هست؟
الان خاطرم نیست. ما این را در جلد دوم مقتل جامع حضرت دوشاده سلام علیه در زندگی نامه حضرت مسلم آوردیم.
ظاهرا در زمان خلیفه سوم بوده دیگه.
خلیفه دوم.
در زمان خلیفه دوم بوده.
خلیفه دوم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب بخش دیگری هم داشت سوالشون جناب استاد. پرسیده بودن که حضرت مسلم از کجا عازم کوفه شد و به هر حال همراهانشون کیا بودن؟ خانوادهشون بودن نبودن؟
حضرت مسلم از مکه اعزام شد. حدود 4 ماهی که امام حسین سلام علیه از مدینه تشریف بردن در مکه، اونجا اقامت داشتن و فعالیت سیاسی میکردن و در اون مدت بود که دعوتنامه های اهل کوفه رسید که حضرت ابتدا ترتیب اثر نمیداد و بعدا دیگه تعداد نامه ها زیاد شد.
بله.
و به هزاران نامه یا تومار رسید. امام حسین سلام علیه مصمم شد که نماینده اونجا بفرسته که بره اونجا را از نزدیک ببینه، ببینه آیا اینا حرفاشون وعدهاشون درسته یا نه. بنابراین امام حسین سلام علیه حضرت مسلم را از مکه فرستاد.
بله.
و 3 نفر هنگام حرکت حضرت مسلم به کوفه، 3 نفر از شیعیان کوفه همراه حضرت مسلم بودن. اینا نامه آورده بودن، پیام آورده بودن.
بله.
از طرف مردم کوفه عراقی یا مزار امام حسین، حضرت را همینا را همراه حضرت مسلم کرد.
بله.
یکی از اینا قیس ابن مسهر سیداوی بود. این را مسهر گاهی میخونن، نه سعیش مسهره.
بله.
با سین هی دو چشمی. قیس ابن مسهر سیداوی، عرض کنم که امارت ابن عبید سلولی و عبدالرحمن ابن کدین ارحبی. بنابراین 3 نفر همراه حضرت مسلم بودن. البته اینا ابتدا از مکه رفتن مدینه و از مدینه عازم عراق شدن.
همراه با مسلم.
همراه با مسلم.
بله.
دو تا راهنما گرفتن که راه را نشون بده و بنابراین حضرت مسلم هنگام حرکت از مکه و خداحافظی با امام حسین سه نفر از شیعیان همراه او بود.
بله، اما خانواده‌شون همراهشون نبودن.
خانواده‌شون
پرسیده بودن.
بله، خانواده‌شون ظاهرا در مکه بودن، همراه قافله امام حسین سلام الله علیه بوده و ظاهرا جزء اسرا بودن و همراه خاندان حسینی بودن.
بله، بسیار خوب. از شما سپاسگزارم. ان شاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
جناب استاد، خانم فائزه ایران منش این سوال رو مطرح کردن. امام هادی علیه السلام هنگام شهادت پدرشان چند ساله بودند؟ آیا امامت ایشان با مشکلی روبرو نشد؟ بفهم.
امام هادی سلام علیه هنگام شهادت پدرشان 8 ساله بودند.
بله.
و مشکلی به اون صورت برایشان پیش نیامد، گرچه سنشون کم بود، ولی بارها در این برنامه و در این شبکه عرض کردیم که اولین امامی که در سن کوچکی به امامت رسید حضرت جواد بود.
بله.
و چون حضرت جواد به اصطلاح اما صلاحیت خودشون را برای امامت با مناظرات و پرسش و پاسخهایی که صورت گرفت اثبات کرد و دیگه برای شیعیان حل شد، برای دیگران هم حل شد که در مورد ائمه سن تأثیر نداره.
بله.
ولذا امام هادی هم مثل حضرت جواد در سن کوچکی به امامت رسید، هنگام شهادت پدرشون 8 ساله بوده، ولی از نظر سن مشکلی برایشون پیش نیامد.
در پیامک دیگری از شماره 919-0290 نوشتند: با سلام، وظیفه ما در حفظ اسلام در مقابل سلفی ها و تبلیغ اسلام و گسترش اندیشه شیعی چیست؟ برای افزایش اطلاعات در این باره چه کتاب هایی را پیشنهاد می کنید؟ بنده 18 ساله هستم و حس می کنم بسیار در برابر ائمه علیهم السلام مسئولم. لطفاً کمکم کنید. کتاب سیره پیشوایان شما را هم دارم و مطالعه می کنم. بفرمایید جناب استاد پیشوایی. شنونده جوانی که علاقمند هستند اطلاعات خودشون رو بالا ببرند و از شما راهنمایی خواستند.
بسیار خوب، تقدیر میکنم از این جوان 18 ساله، با اینکه معلوم میشه خودش هم نوشتن که شروع به مطالعات دینی کرده، بازم علاقمند توسعه بده دایره مطالعاتش را. من به سمع خودم تشکر میکنم. در مورد ائمه علیهم السلام، همون کتاب سیره پیشوایان یا کتابایی که اونجا آدرس دادیم، کتابای دیگه که بخواد معلومات بیشتری به دست بیاره، با استفاده از پاورقیای کتاب سیره پیشوایان میتونن مطالعاتشون رو توسعه بدن، منابع بیشتری مطالعه کنن.
بله.
اما عمدتاً گویا مورد سوالشون در مورد سلفی هاست.
بله.
و خوبه که در این مورد هم ایشون مطالعاتشون را توسعه بدن، اولا حرف سلفی ها را بفهمن، حرف وهابی ها را بفهمن، این چینا چی دارن میگن، مبناشون چیه، مبانی عقیدتیشون چیه و تفاوتشون با فرق و مذاهب دیگه چیه. اول حرف اونا را درک کنن، ایشون و امثالشون، و بعد پاسخی که علمای ما به اینها دادن که خوشبختانه حرفای اینا تکراریه، یعنی اشکال تازه‌ای ندارن، حرف تازه‌ای ندارن، اما حرفایی که از زمان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالبها بوده همونا رو تکرار میکنن.
بله.
یعنی شبهاشون و اشکالاتشون محدوده و بنابراین پیشنهاد میکنم کتابایی که راجع به وهابیت نوشته شده، از جمله مثلا کتاب آیین وهابیت تألیف حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی تهیه و مطالعه بفرمایید. اسم کتاب تکرار میکنم، آیین وهابیت. همچنین در تاریخ پیدایش وهابیت کتاب مغتنم و مفیدی هست به نام وهابیان، تألیف مرحوم علی اصغر فقیهی.
بله.
از فرهنگیان بسیار ارزشمند و باسواد شهر قم که چند سال پیش فوت کردن به رحمت خدا پیوستن.
اون
کتاب وهابیان، این البته تاریخ پیدایش وهابیت.
بله.
همچنین کتاب‌هایی به زبان فارسی از انتشارات مسجد جمکران در قم. بله. کتاب‌هایی در نقد وهابیت و سلفیگری نوشته شده، اونا هم کتاب‌های مفیدی هن و بگیرن انشاءالله مطالعه کنن.
بله.
همینجور که خودشون هم ضمن سوالشون آمده بخوان خدمت کنن، معلوماتشون رو باید ببرن بالا، بصیرتشون را باید ببرن بالا. در درجه اول خودشون تحت تأثیر القاعات و شبهات اونا قرار نگیرن و در مرحله بعدی بتونن جوابگو باشن، توان جوابگویی را داشته باشن.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. برای این شنونده گرامی هم آرزوی موفقیت میکنیم. من یک بار دیگه اسم کتابهایی که شما بردید رو تکرار بکنم: آیین وهابیت نوشته آیت الله جعفر سبحانی، کتاب وهابیان که به جنبه تاریخی قضیه پرداخته، تألیف مرحوم علی اصغر فقیهی. با آرزوی توفیق برای همه شنوندگان گرامی و این شنونده جوان که علاقه‌مند مطالعه و افزایش اطلاعات خودشون هستند. همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم، من از عراق تماس می‌گیرم. از برنامه خوب شما و استاد پیشوایی تشکر میکنم. میخواستم بپرسم که در ماجرای قدیر خم چند نفر حضور داشتن و این برای من سواله که صدای حضرت رسول صلی الله چگونه به گوش جمعیتی که اونجا حاضر بودن میرسید. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب، همطور که شنیدیم درباره ماجرای قدیر خم پرسیدن شنونده گرامیمون که چند نفر در این ماجرا حضور داشتند و شاهد و شنونده خطبه قدیر بودند. پرسیدن که آیا عدد 100,000 نفر درست از نظر تاریخی یا نه؟ و یه بخش دیگری هم سوالشون داشت که حالا چگونه این جمعیت میتونستن صدای پیغمبر رو بشنون. بفرمایید جناب استاد.
در مورد تعداد حاضران در قدیر هنگام خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله مختلف نوشتن، 100,000 نفر نوشتن، تا 120,000 نفر نوشتن، کمتر هم نوشتن.
بله.
از نظر در مورد تعداد حاضران در قدیر اتفاق نظر نیست بین مورخان و محدثان.
بله.
بعضی ها کمتر نوشتن، بعضی ها بیشتر نوشتن، ولی میدونیم که اختلاف در جزئیات یک قضیه تاریخی در اعتبار اون قضیه اصل قضیه تأثیری نداره. مثلا شنیدم اخیراً خیلی بعضی از شبکه‌های وهابی گرت و خاک میکنن که شیعان میگن مثلا هنگام خطبه رسول خدا هوا گرم بود، نمیدونم سایبان درست کردن، نمیدونم چیکار کردن، در حالی که اصلا گرم نبود، در حالی که نمیدونم اونجا اصلا منطقه خوش آب و هوا بوده. خب حالا فرض کنید گرم نبوده، فرض کنید که خنک بوده، فرض کنید که اونجا مثلا دشت خرم بوده، این تأثیری در اصل قضیه نداره که، این در حاشیه قضیه است. من اضافه میکنم که شما اگر تاریخ صدر اسلام، تاریخ عصر نبوی، تاریخ خلفا را اگر ملاحظه فرمایید، کمتر موردی پیدا میکنید، یا اصلا شاید نتونید پیدا کنید موردی را که در جزئیات قضیه اختلاف
نباشه.
بله. تعداد شهدا، تعداد کشته شدگان دشمن، کی حرکت کردن، جنگ چند روز طول کشید، نمیدونم فلان خلیفه چی جوری کشته شد، چی روزی کشته شد، نمیدونم رسول خدا کی حرکت کرد. این یک بحثیه که آیا ما در جزئیات یک قضیه با اختلاف اقوال روبرو شدیم، پس اصل اون قضیه دیگه اتفاق نیفتاده؟ که چنین چیزی نیست، این خیلی طبیعیه. من بارها مثال زدم، مثلا در زمان ما اتفاق میفته متاسفانه. یکی از گرفتاری از زمان ما هم تصادفای وسایل نقلی از ماشین و وسیله ماشین با اینکه زندگی را برای انسان راحت کرده ولی گرفتاری هم درست شد.
خب درسته.
یک تصادف اتفاق میفته در جزئیات